حج کرد، خرابی های حاصل از طغیان و سیل فرات را ترمیم کرد و به بازسازی سدی در بغداد فرمان داد. در قلعه های اسماعیلیه جوینی از هولاکو اجازه یافت که برای ملاحظه کتابخانه سباهیان به میموندج رود و اطلاعات خود را درباره وقایع حسن سباه از کتابی در همین کتابخانه فراهم آورد. 6 سال از حکمرانی جوینی در بغداد در زمان هولاکو بود. 17 سال آن مقارن ایام حکومت آباغا و 1 سال هم در زمان سلطنت احمد تگودار. عطاملک و سایر خاندان جوینی همانند سایر ایرانیانی که به خدمت مغولان در آمدند سرنوشت دردناکی داشتند. خواجه شمس‌الدین محمد جوینی در زمان ارغون‌شاه مورد خشم خان قرار گرفت و پس از ضبط کلیه اموال به وضع فجیعی به قتل رسید. یکی از گروه‌های بزرگی که جوینی در تاریخ جهانگشای خود به شدت در باب آنها انتقاد کرده، عمال و فرماندهان لشکر خوارزمشاهی است که با پیروی سلطان محمد از اندیشه های ناسواب سرداران خود که به تفرقه سپاه و جنگ های تدافعی عقیده داشتند باعث قتل و کشتار بسیاری از مردم بیگناه شدند. از این رو جوینی از اعمال آنان با زبان طنز و تحقیر یاد می کند. پس اگر صفاتی را هم برای این افراد نسبت می دهد، خالی از استهزا و مسخرگی نیست. در عهد حکومت عطاملک جوینی، کارخانجات بغداد به واسطه تشویق او اعتبار و شهرت فوق‌العاده به هم رساندند. عطاملک که مردی کریم و بخشنده و در عراق دارای دستگاه سلطنتی بود، هر سال مبالغی هنگفت را به عنوان هدیه به دربار ایلخان می فرستاد که یک قسمت عمده از آنها پارچه های قیمتی بود که او در اصلاح و رونق کارخانجات آنها سعی بسیار داشت. در عهد ایلخانی و صدارت خواجه صدرالدین خالدی زنجانی، به واسطه نایاب شدن سیم و زر لطمه بزرگی به پارچه های گرانبها وارد آمد و این خواجه در موقع رایج ساختن چاو که نوعی اسکناس بود، از جمله احکامی که داد یکی نیز این بود که نسج پارچه های زربفت جز آنچه به ایلخانان و شاهزادگان تعلق داشت موقوف شد. در عهد قازان که بار دیگر خزانه مملکت به تدبیر خواجه رشید الدین فضل الله مأمور گردید و معامله به زر و سیم آزاد شد و مقدار این دو فلز در ممالک ایلخانی رو به فراوانی گذاشت، مجدد بافت پارچه های قیمتی رواج یافت. تاریخ جهانگشای جوینی علاوه بر دارا بودن ارزش تاریخی، در زمینه ادبی نیز موقعیت برجسته‌ای دارد. نویسنده آن با مهارتی خاص و منحصر به فرد توانسته با وجود خدمتگزاری در دربار مغولان بر بسیاری از معایب و معضلات جامعه انگشت بگذارد و با تعلق خاطری که به ایران و اسلام داشت بسیاری از اعمال و رفتارهای آن قوم ویرانگر را مورد انتقاد قرار دهد. آنچه منابع تاریخی به دست می دهد آن است که عطاملک جوینی با پشتکار فراوان و با استفاده از حضور معنوی خیش در دربار ایلخانی گام های بلندی در جهت دستیابی به اهداف و آرمان های فرهنگی برداشته و البته در این مسیر چنان موفق طی تاریخ کرده که امروزه پژوهشگران و جستجوگران وادی تاریخ نقش او را در تجدید حیات فرهنگ همپایه و برابر با بزرگان و اندیشمندانی همچون خواجه نصیرالدین طوسی قلمداد می کنند. به هر ترتیب آشکار است در کنار تمام خدمات و اقدامات ارزشمند جوینی، آنچه بیش از همه اسباب اشتهار و موجبات جاودانگیش را فراهم آورده، نگارش کتاب ارزشمند و بسیار مشهور تاریخ جهانگشاست. تاریخ جهانگشا دارای 3 جلد است که جلد نخست آن درباره تاریخ امپراتوری مغول از نخستین اردوکشی‌های چنگیزخان تا مرگ گیوک‌خان است. جلد دوم تاریخ دولت خوارزمشاهیان، اویغوریان، اسماعیلیان و جانشینان چنگیز در ایران تا سال 657 هجری قمری را شامل می شود. و جلد سوم تاریخ لشکرکشی هولاکو خان است به ایران در طی سالهای 654 تا 656 هجری قمری. جوینی وقایع را به انقراض اسماعیلی خاتمه داده و از فتح بغداد که خود حضور داشته گزارشی عرضه نکرده است، در حالی که وی حدود 27 سال دیگر در قید حیات بوده است. جوینی در این کتاب به علل حقیقی شکست خوارزمشاهیان و انقراض مدنیت ایرانیان در برابر حمله مغول و علل واقعی پیشرفت کار چنگیز و اتباع خونریز او می‌پردازد و از این حیث منحصر به فرد است. مؤلف کتاب با آنکه در صدد مدح خوانین مغول بوده، باز از ذکر حقایق تاریخی خودداری نکرده و هر کجا به وقایع عمده برخورد کرده، اصل مطلب را به نگارش درآورده و از تملق و چاپلوسی پرهیز کرده است. نثر کتاب تاریخی عطاملک از ویژگی‌های نثر سده 7 خالی نیست. نثری است فنی، پرتکلف و مصنوع، اما پر از لطایف و بدایع ادبی. لذا علاوه بر ارزش تاریخی محض، این کتاب از ارزش فوق‌العاده ادبی نیز برخوردار است. از دیگر مزایای کتاب اطلاعاتی است در خصوص روابط هیئت حاکمه با مردم، پایگاه اجتماعی طبقات مختلف جامعه، مبارزات مردم برای رهایی از چنگال بیگانگان، شیوه نظام حکومت و دستگاه دولتی و مالیات‌های گوناگون و حتی مسائل فرهنگی جامعه نظیر حقوق زنان در قبیله‌های مختلف آنان، ازدواج و آیین‌های مربوطه. به گفته برتولت اشپولر، شرق‌شناس آلمانی، اطلاعات فرهنگی و اداری که جوینی عرضه می کند مهم و قابل اعتمادند، اما این اعتماد در مورد نام اشخاص و اماکن مذکور در کتاب جوینی وجود ندارد. در بسیاری از نثرهای تاریخی دوره مغول که چیزی کمتر از 1 قرن بوده، زیاده‌گویی به کار رفته است، چنان که گاه مورخ آرایش کلام را بیش از معنی در نظر داشته و هر کجا اقتضا می کرده تسلسل تاریخی را که در نثرهای تاریخی هدف اصلی است از یاد برده و رشته کلام را با معانی شعری پیوند داده و نمونه های آن در تاریخ جهانگشا فراوان است. در مجموع شیوه نثر جهانگشا 1 دست نیست، گاهی عبارات سخت و در عین حال سلیس و لطیف دارد. یکی از عاطفی ترین و احساسی ترین نثرهای زبان فارسی را نثر دوره مغول و ذکر حوادث مربوط به مغولان باید دانست. این اثر گاهی نیز غرق در تکلفات و استعارات، تلمیحات و مراعات و نظیر و اشتقاق است. در واقع چنین به نظر می رسد که جوینی مدت زمان طولانی از عمر خود را صرف نوشتن این کتاب کرده است. در قرن 7 و 8 هجری قمری بر اثر غلبه مغول و تاتار و در هم ریختن تشکیلات مملکتی به دست آنها و حکومت متمادی قوم مغول و سکونت آنها در این کشور و به کار داشتن یاسای چنگیزی و اداری مملکت با اصطلاحات خاص مغولی و نظایر این علل و اسباب، زبان ترکی و خصوصاً ترکی مغولی خیلی بیشتر از آنچه در قرن 6 دیده شده در ایران متداول شد. حتی بعضی از آنها چنان در متون تاریخی ادبی راه یافت که هنوز به صورت کلمات متداول در ایران به کار می رود. اما با این وجود استفاده از امثال و حکم فارسی و همچنین آیات قرآنی و استفاده از حدود 60 حدیث در این اثر گرانقدر به اهمیت آن افزوده است. ملک الشعرای بهار علاوه بر پرداختن به اختصاصات صرفی، نحوی و جمله بندی تاریخ جهانگشا، عطا ملک را به دلیل ذکر مسائل فلسفی و اصول صحیح اجتماعی در علل حقیقی شکست خوارزمشاهیان و انقراض مدنیت ایرانیان در برابر حمله تاتار و خودداری از تملق و مداهنه همتراز ابن خلدون دانسته است. جوینی بنابر حرفه‌ای که داشت پیوسته با مسائل سیاسی در تماس بود و به صورت یکی از مدققان در حیات سیاسی زمان خیش درآمد. وی به مطالعه پردامنه در تاریخ قوم مغول پرداخت که حاصل کار خود را در تاریخ جهانگشا گرد آورد. از آنجایی که دبیران و مورخان غالباً پیوندی تنگاتنگ و نزدیک با حاکمان و درباریان داشتند، بدون تردید در آثار آنها میتوان نشانه ها و بازتاب های تحولات و دگرگونی های سیاسی و نظامی را جستجو کرد. مورخ وقایع، حوادث، تحولات سیاسی و نظامی را در پوششی از عبارات مسجع فارسی، عربی و حتی مغولی به یادگار گذاشته، به گونه ای که این اثر یکی از آثاری است که بیش از سایر آثار هم عصر خود از لغات بیگانه مشهور است.
ایران بانان، ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش شنیدنی است. رادیو نمایش بروی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
مجد الملک چون دید که مکر و اسباب چینی های او در کار صاحب دیوان اثر نمی کند، به آزار برادرش علاءالدین برخاست تا آنجا که آباغا فرمان داد تا علاءالدین را گرفتند و به اتهام برداشتن مال دیوان به محاکمه آوردند. علاءالدین متقبل شد که 300 تومان زر بدهد. آن را گرفتند و بیشتر مطالبه کردند و او را زندانی ساختند و به انواع ضرب و شکنجه آزار دادند تا هرچه داشت واگذاشت و اموال فرزندان را نیز فروخت و داد و سخت پریشان احوال شد. و اما مرتبه مجد الملک بالاتر رفت. عطاملک شرح مصیبت‌های سال‌های آخر عمر را در دو دفتر جداگانه نوشته که اولی تسلیت الاخوان نام دارد و دومی متمم آن است. کسانی با حمایت شمس الدین صاحب دیوان مجد الملک را به برداشتن مال دیوان و نیز تبانی با ارغون که مدعی سلطنت بود متهم ساختند و سلطان احمد تگودار امر به محاکمه او داد، چون نوشته های جادوگرانه که مغلان از آن وحشت دارند نزد او یافتند. ایلخان امر به قتل او داد و گروهی از عوام او را به وضع دلخراشی کشتند. یاران او را هم در اطرافش مخصوصاً در بغداد به قتل رساندند. خاندان جوینی در دولت مغول همچون آل برمک در عصر عباسیان همه اهل فضل و ادب و صاحب جود و کرم و هنر پرور و علم دوست بودند. یکی از دختران عطاملک در سال 671 هجری قمری به نکاح شیخ صدرالدین ابوالمجامع نواده محمد ابن حمویه جوینی شافعی درآمد. این شیخ همان کسی است که قازان خان در سال 694 هجری قمری به دست او اسلام آورد و در دولت ایلخان بسیار محترم بود. از شاعران پر آوازه معاصر برادران جوینی که در متن آنها اشعار و قصاید زیبا و استوار سرودند، یکی همام تبریزی است که مدیحه و مرثیه های بسیار درباره این خاندان گفته و دیگری سعدی شیرازی. از دولت مردانی همچون عطاملک که با کار حساس به تألیف و تحریر اثری تاریخی که فراهم آوردن آن به دقت و صرف وقت و گردآوردن منابع و سنجیدن اقوال و روایات نیاز دارد، نمیتوان متوقع بود که به همه دقایق احوال برسد. او خود به این دشواری آگاه بوده، چنان که در سخن از تصرف خراسان به دست لشکر تولی پسر چنگیز، کشتار و ویرانسازی مغولان را چنین وصف می کند: خراسان را 4 شهر بود، بلخ و مرو و هرات و نیشابور. بلخ را خود چنگیز خان نیست کرد و احوال 3 شهر دیگر نیز یاد خواهد شد. باقی نواحی را لشکر بفرستاد و قامت را مستخلص کرد. اکثر احیا انبات گشتند. اما سوای مقام علمی و دانش وسیع تاریخی و دستی قوی که علاءالدین در فن انشا و علم و هنر و دبیری داشته، این حقیقت وجود دارد که بسیاری از وصف و شعرهای تاریخ جهانگشا حاصل مشاهده اوست. او دولتمردی آگاه و در این حال شاهد عینی حاضر در صحنه وقایع بود که توانست به وصف صحنه‌های وقایع بپردازد و با این کار ارزشی گران و کم نظیر به اثر تاریخیش بدهد.
ایران بانان، ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش شنیدنی است. رادیو نمایش بروی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
برای آگاهی بیشتر لازم است توضیحاتی درباره سلسله حکمرانی مغولان ارائه شود. چنگیز خان مغول 4 فرزند داشت. جوجی فرزند ارشد، جغتای پسر دوم، اوکتای فرزند سوم و تولی پسر چهارم. با اینکه چنگیز خان علاقه داشت بعد از او حکومت به تولی برسد، اما بعد از مرگش اوکتای جانشینش شد. تولی در زمان حکومت اوکتای مرد. بعد از اوکتای فرزندش گیوک جانشینش شد، اما با تدبیر همسر تولی سرغویتی بیگی که زنی بودایی، مسیحی و بسیار خردمند بود، حکمرانی در خاندان گیوک ادامه نیافت و به فرزندان تولی رسید. تولی 4 فرزند داشت: منکو قاآن، آریق بوغا، قوبیلای یا کوبیلای خان و هولاکو. بعد از گیوک، منکو قاآن پسر بزرگ تولی به مقام قاآنی یا خان بزرگ رسید. منکو قاآن میخواست آریق بوغا برادرش جانشین او شود، اما بعد از مرگش 3 برادر با هم درگیر شدند و به رقابت پرداختند. آریق بوغا در مرکز حکومت خود را خان معرفی کرد. قوبیلای به سمت چین رفت، در فتح چین پیروز شد و بعدها به پشتوانه حمایت‌هایی که از او شد خود را خان جدید مغول معرفی کرد و بر تخت فرمان روایی نشست. اما هولاکو به سمت ایران آمد، ایران را فتح کرد و شد مؤسس سلسله ایلخانان. هولاکو 2 فرزند داشت: آباقا و تگودار. آباقا بعد از هولاکو به پادشاهی رسید و بعد از آباقا تگودار 3 پادشاه ایلخانان شد. تگودار مسیحی بود و بعد از اسلام آوردن نام احمد را انتخاب کرد و شد احمد تگودار. بعد از مرگ احمد تگودار فرمان روایی به ارغون خان پسر آباقا رسید. جوینی انسان دوست و فرزانه است. سخنان رقت‌انگیز و تأثرآور او درباره وقایع مغول همگی از دلی دردمند برمی‌خیزد. وقایعی که دل عطاملک را آنچنان به درد آورده که با نهایت تأثر می‌نویسد: قایرخان بر امتثال اشارت ایشان را، یعنی بازرگانان مغول را، بی‌مال و جان کرد، بلکه جهانی را ویران و عالمی را پریشان و خلقی را بی خانمان. به هر قطره ای از خون ایشان جیهونی روان شد و قصاص هر تار مویی 100,000 سر به سر هر کوی گردان گشت و بدل هر یک دینار 1,000 قنطار پرداخت شد. فرهنگ دینی همه جا بر قلم جوینی حکم فرماست. حوادث را با معیارهای دینی ارزشیابی می کند. در بیان حوادث دوران مغول، ظهور مغول را مصداق حدیث پیامبر می داند و ادعا می کند که خروج لشکر بیگانه مغول سبب می شود که لوای اسلام افروخته و شمع دین افروخته تر گردد. آفتاب اسلام به دیار چین و ترکستان سایه افکند، چنان که بانگ تکبیر و اذان جای راز و نیاز با بتان را می گیرد. مضمون توجیه جوینی چنین است: چون در هر دوره و قرنی بندگان خدا به سبب نعمت و رفاه سر به طغیان می گذاشتند و دامن به گناه می آلودند، خداوند تأدیب و مؤاخذهشان می کرده، چنان که قوم نوح را با طوفان آب، سمود را با صیحه عذاب کرد. اما این گونه عذابها از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برداشته شد. حمله چنگیز به بخارا را جوینی از زبان یک خراسانی چنین نقل می کند: آمدند، کندند، سوختند، کشتند، بردند و رفتند. آنگاه که اوراق قرآن مجید در میان قاذورات لگدکوب می شود، امیر امام جلال الدین مقتدای سادات ماوراءالنهر به امام رکن الدین امامزاده علمای آن عصر می گوید: مولانا چه حالت است؟ این که می بینم به بیداری است یا رب یا به خواب؟ مولانا امامزاده می گوید: خاموش باش، باد بی‌نیازی خداوند است که می وزد، سامان سخن گفتن نیست. بزرگترین اشتباه سلطان محمد خوارزمشاه این بود که وقتی به او خبر دادند چنگیز در حال لشکرکشی به طرف ممالک سلطان است، دستور داد تا اطراف سمرقند با آن وسعتی که داشت دیوار بکشند و به جهت تهیه هزینه این دیوار مالیات یک ساله را جمع آوری کنند. این پول در مدت زمان کمی جمع آوری شد. جوینی مورخ، ادیب، پرورش یافته در مهد فرهنگ اسلامی، صاحب دیوان و دولت مرد است و از این رو عناصر فکری خاص خود را دارد و همین عناصر طبعاً مایه‌های اصلی کتاب او را می‌سازد. او رویدادهای تاریخی را با دقت و بررسی کامل می نویسد و کوشش می کند چیزی را فروگذار نکند و سخنی برخلاف حقیقت نگوید و این امر ناشی از ایمان، فرهنگ و دین اوست. به سرزمین نیاکان خود به ویژه خراسان سخت علاقمند است. این علاقه را از شیوه بیان حوادثی که بر آن دیار گذشته است می توان به راحتی دریافت. بدرود.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نام‌آوران. این داستان اولین مربی.